آینده فرار کنیم. بالاخره این جمعیت وجود داره، این پیک جمعیتی است که دهه 60 خورده و به سالمندی خواهد رسید، اما میتونیم پیامدش رو کاهش بدیم، حالا یا با روش‌های جذب مهاجر یا با روش‌های افزایش فرزندآوری، که اینا همشون نیازمند سیاست‌گذاری و مشوق دادن هستن که امیدوارم تو دولت آینده به طور جدی تو دستور کار باشه، برخلاف دولت کنونی، دولت تدبیر و امید که متأسفانه تو حوزه جمعیت نه تنها همراهی نکرد بلکه با مصوبات ضد جمعیتی کاملا با سیاست‌های جمعیتی کشور مخالفت کرد.
ممنونیم از شما جناب دکتر قاسمی بابت وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت، میهمان تلفنی برنامه ما بودند. از شما ممنونیم آقای دکتر قاسمی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
تشکر می‌کنم، روز بخیر، خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدار. تبعات سالمندی جمعیت با همراهی دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز، و دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت، همینک در نقد امروز. آقای دکتر پژهان، موضوع برنامه رو با شما از سر میگیریم داخل استودیوی برنامه نقد امروز. همونطور که حضرت علی هم اشاره کردید، آقای دکتر قاسمی هم در مورد این موضوع صحبت کردن، علت اصلی سالمند شدن جمعیت ایران و این کاهش نرخ باروریه، علت اصلی. فکر میکنید که اگر بخوایم برای مردم این رو، همونطور که اشاره کردن آقای قاسمی، گفتن که طی سالها با فرهنگ سازی در موقعیت‌های مختلف مردم رو ترغیب کردن به اینکه فرزند کمتری بیارند و این شرط ایدئالی است، اگر فکر می‌کنید از الان بخوایم یه سری راهکار داشته باشیم و این رو ارائه بدیم به مردم که چه اتفاقی طی سالهای آتی ممکنه بیفته اگر به همین منوال پیش بره و فرزندآوری نداشته باشن، نرخ سالمندی بالا میره، اینکه حالا به طور مثال صبح شاید هیچ کس دیگه سر کار نره برای اینکه تعداد سالمندان انقدر زیاده که همه در بازنشستگی هستند و چرخه‌ای رو به کار نیست. اگر فکر میکنید که بخوایم برای مردم این رو توضیح بدیم، فکر میکنید که شما چه راهکاری برای ارائه این
یه بحث اشتباه نشه؟ چه بخوایم چه نخوایم، ما سالمند داریم.
بله.
نمیتونیم از سالمندی فرار بکنیم.
بله.
سالمندی رو اگه بخوایم با رویکرد فرصت بهش نگاه کنیم، یک فرصته، یعنی یک شاخص توسعه خوبه. این نشون میده که جامعه امید زندگیش افزایش پیدا کرده، پس بنام یک شاخص خوبیه، ما پیشرفت کردیم. اما یک مبحثی که الان خدمتتون عرض میکنم، آیا واقعا ما میخواییم وزن سالمندی رو کم کنیم؟ یعنی تعداد سالمندامون زیاد نشه. یعنی چجوری؟ یعنی ما بیاییم چیکار بکنیم نسبت جمعیت ها را که به هم حساب میکنیم، ما میخواییم با افزایش باروریمون، با بچه آوری داشته باشیم، سالمندیمون روند طبیعی خودش ایده کنه، بچه آوریمون هم روند طبیعی خودش رو بتونیم در واقع یک مدیریت جمعیتی داشته باشیم. و اگر همه جمعیت ما سوق داده بشه قطع به یقین در سن سالمندی، قطع به یقین ما یه سری چالش هایی خواهیم داشت. کیه که فردا اینها را در واقع ساپورت بکنه؟ ما پیامدهای منفی سالمندی، اگه یک جامعه به سمت سالمندی بره، 20% از نرخ 20% از جمعیتش سالمند باشه، اون جامعه قطع به یقین کمتر، این جامعه کاهش نشاط اجتماعی داره، کاهش نشاط فرهنگی داره، اون جامعه به سمتی هدایت میشه، به سمت محافظه‌کاری حرکت میکنه، اون کشور میتونه اقتدار سیاسیش رو از دست بده، اون کشور میتونه کاهش حجم و رشد جمعیت ملی داشته باشه. جایی که با سالمندی داشته باشیم، ما قطع به یقین با کاهش باروری مواجه میشیم. افراد مسن که نمیتونن برای ما بچه آوری داشته باشن، پس بنابراین قدرت تجدید نسل ندارن. وقتی که سالمندی داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی کاهش جمعیت در تعبیر شما در سن کار که منتج میشه به ورشکستگی صندوق بازنشستگی. این یک بمب ساعتیه که امروز دنیا دارن روی این کار دارن میکنن. ما چرا هی میگن تامین اجتماعی ایران در آینده داره ورشکست میشه؟ به خاطر همین جمعیته. ما قصد بیقین اگه یک کشوری سالمند داشته باشیم، باز هم میگم یک کشور سالمند 20% از جمعیت اون کشور سالمند باشه، ما کاهش رشد اقتصادی داریم. ما اگه سالمند داشته باشی باعث میشه که نرخ پسنداز کشورمون کم بشه، افزایش بار مالی داریم، افزایش بار مالی نسلهای جوانتر، افزایش بار تکفل داریم. بعد میدونی اگه سالمند زیاد باشه افزایش تقاضای بازنشستگی فعلی چقدر فشار میاره بر سیستم تامین اجتماعی ما؟ حتی از لحاظ اجتماعی اگه یک جامعه سالمند باشه شکاف نسلی در اثر به هم خوردن اون توازن جمعیتی ایجاد میشه و حتی باعث میشه که اصلا من نوعی که یک خانواده سنتی ایرانی هستم نتونم اون جمع بشه، جمع شدن چترهای حمایتی خانواده از سالمندان، دیگه نتونیم سالمنداران در واقع در خودمون جا بدیم، نگهداری کنیم. و اون موقع هستش که خانه های سالمندی رواج پیدا میکنه، مثل مهد کودک هایی که تا دیروز تو هر کوچه دو تا سه تا مهد کودک بود. جامعه‌ای که سالمند باشه تو خلاقیت توش نیست، تو اقتصاد توش نیست، جووناش مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه. ما مهاجرت جوونا رو داریم، افزایش سن بازنشستگی رو ما داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر یک جامعه به سمت سالخورده هدایت بشه، من مجبورم سن سالخوردگی رو از 60 سال بیارم 65 70 سالش بکنم. ژاپن الان 71 ساله. چرا؟ چون زود نمیذارم مرخصی بگیرم بازنشسته بشه، من مجبورم ازش کار بکشم. پس یک سالمان تا آخر عمرش باید تو اداره باشه، چیزی به نام خونه معنی نمیده. در نهایت باید تشویق کنیم خانواده‌ها رو به فرزندآوری تا اون وزن سالمندی تو جامعه ما کم بشه. چرا؟ چون مطمئن هستیم، چون تجربه کشورهای دیگر هم به ما همینو گفته، سالمند بودن یعنی نابرابری اقتصادی. هر چه تعداد سالمند توی کشور افزایش پیدا بکنه، نابرابری درآمدها در واقع بیشتر هستش. اینها به نظر من باید جدی دیده بشه، نگاه همه جوری همه جانبه به مسئله سالمند داشته باشه. دوستان سوال دارن، میگن آقا ژاپن سالهاست با سالمندی دست پنجه نرم میکنه، ایتالیا، آلمان، فرانسه، خیلی از کشورهای دیگه. سوال من این از این بزرگواران کش و فرق ما با کشورهای ژاپن، ایتالیا، فرانسه و آلمان اینه: یکی، تو کشور ما سرعت رشد سالمندی در کشور ما خیلی بالاست. سرعت رشد سالمندی در کشور ما 4 برابر رشد جمعیت کشورمونه. اما شما آلمان رو ببینید، فرانسه رو ببینید، ژاپن رو ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم عملا رفتن بستر رو مهیا کردن که جامعه در فاز سالمندی زیست کنه. آیا ما با این مدیریتی که داریم میتونیم؟ یک مسئله. دو، کشورهای غربی یا کشوری مثل ژاپن اول توسعه یافته شد بعد وارد مرحله سالمندی شد. حالا ما نه، ما هنوز توسعه نیافتیم.
بله.
ما هنوز مدرن نشدیم. و اگه جامعه ما به سالمندی برسه چه مشکلاتی نصیبمون میشه؟ قطعی یقین ما الان 10 میلیون سالمند داریم. 10 میلیون سالمند، اجازه بدید یک حساب سرانگشتی بهتون میکنم، حساب سرانگشتی از این قضیه داشته باشم. ما 4,700,000 نفرمون تقریبا بیمه لشکری و کشوری و بازنشسته تامین اجتماعی هستن. حالا من میگم 5 میلیون خوشبینانه، حالا میگم 1 میلیون هم خیشفرمان کارخونه دارن، خودشون بیمه خودشون رو رد میکنن، حالا وضعشون خوبه. 4 میلیون از این 10 میلیون 4 میلیون سالمند دیگه ای ما رها شدن، دولت نمیدونه اینا کی هستن، از ویژگی اقتصادی شما اصلا هیچ گونه اطلاعی نداره. ما تو 10 میلیون 4 میلیونمون عملا رها شدیم. حالا ما میخوایم با 10 سال دیگه 20 سال دیگه با 20 میلیون سالمند چه اتفاقی میفته، چه کاری باید انجام بدیم؟ پس مدیریت تو کشور ما متاسفانه مدیریت پیشگیری نیست. دوستان ما مجلسی ها نمیدونم دولت مردان ما وای میسن این اتفاق بیفتن بعد مدیریتش کنن. چون مدیریت تو کشور من خدمتتون، تو کشور ما خدمتتون عرض کردم، مدیریت پیشگیری نیست، مدیریت چالشیه، مدیریت بحرانیه. وای میسن سین تو خوزستان بیاد، وای میسن صبوری میکنن قطعی برق اتفاق بیفته، آب قطع بشه، بعد اقدام به راه کار بکنن.
خب ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر پژان. اگر بخواید به عنوان راه حل برای حل این مسئله راه حلی ارائه بدید، این رو به ما بفرمایید که به نظر شما مردم باید خودشون به فکر خودشون باشن یا اینکه دولت باید راهکاری داشته باشه که ارائه بده برای حل این موضوع؟
این مردم مسئله جمعیت گرچه مسئله فردی نیست، مسئله کلان جامعه محسوم میشه، اما من میخوام بگم بیشتر به باهوشی مردان اختصاص داره. امروز خانواده های باهوشن، خانواده های دنبال پسنداز هستن که در واقع بچه آوری بیشتری داشته باشن. چرا؟ چون بچه آوری کارکردهای زیادی داره. کارکرد بچه میتونه یک در آینده یک تامین اجتماعی خوبی برای پدر مادر باشه، یک عصای پیری باشه. بچه میتونه خیلی کارکردهای دیگه امید زندگی رو افزایش بده و خود خانواده ها بیشتر از من میدونن یک بچه یا دوتا بچه چقدر کار کرد داره، سه تا بچه چقدر کار کرد داره تو جامعه. اما مسائل اقتصادی هم متاسفانه سایه انداخته و مردم میترسن. بله قبلا فرزندآوری الگوش تولیدی بود، فرزند باعث میشد سر زمین کشاورزی باشه، گلهداری بکنه، کارکردهای متفاوتی داشت. امروز این نگرش عوض شده، فرزند فقط صرفا مصرفی شده برای خانواده ها. یعنی قدیما بچه ها کار میکردن پدر مادر استفاده میکردن، امروزه باید پدر مادر کار بکنه تا فرزند راحت باشه. و یک بحثیه بحثیه بچه آوری تو کشور ما گرون شده، یعنی ارزون نیست. یعنی شما ببین تمام خودش تمام بدبختی ها رو سپری کرده، هزینه فرزند آوری رو خیلی بالا بردیم. دوست داریم بچه هامون غیر انتفاعی بخونن، دوست داریم بچه هامون کلاس های اون چنانی برن، تمام سرمایه گذاریمون رو بدبختی هایی که خانواده ها خودشون پدر مادری که در واقع در گذشته نداشتن، میگه حالا خودم چون نداشتم بیام سرمایه گذاری کنم روی اون. سرمایه گذاری به نظر من غلط، یعنی تمام نداشته هاشو میخواد در این پیدا بکنه و این باعث میشه که در واقع هزینه فرزندآوری وقتی که بالا بره، خانواده ها میگن خب ما نمیتونیم یک شهریه بدیم، دو تا شهریه بدیم، سه تا شهریه بدیم، ترجیح میدن یک بچه انتخاب کنن که حداقل بتونن شهریه های اولیه زندگیشو انتخاب بکنن. پس بنابراین باید خانواده از این چشم همچشمی ها و از این توقعات و الگوهایی که در واقع تو جامعه مرسوم هستن خودداری بکنن، فاصله بگیرن، که عملا این تجربه نشون داده نه تنها موفق بوده که هر کسی رو بیشتر روش سرمایه گذاری کنیم موفق داره. به نظر من همون پدر مادر خودشون رو به عنوان مثال تجربه، به عنوان یک مثال تجربی خدمتتون عرض کنم، هر چی سختی، فرایند سختی بیشتر باشه، قطعیت میزان موفقیت بیشتره. شما فکر نکنید رفاه باعث رفاه میشه، قطعیت نیست.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر پژان و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم خوشحال شدم. یا علی خداحافظ.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. شما شنونده برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ هستید. موضوع امروز برنامه ما تبعات سالمندی جمعیت هست و میهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز، و جناب آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت، که درباره تبعات سالمندی جمعیت با هر دو بزرگوار گفتگو کردیم. از اینکه همراه ما هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم.
جامعه، مسئولین، مردم. نقد امروز.
نقد امروز.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز تقدیم شما عزیزان میشه. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. موضوع امروز برنامه ما تبعات سالمندی جمعیت هست که امروز با میهمانانمون و کارشناسان در خصوص این موضوع گفتگو خواهیم کرد. اما میهمانی که الان روی خط تلفن ما هستند جناب آقای ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای اسماعیلی سلام.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و ایران.
سپاسگزارم از شما اسماعیلی که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. همونطور که در جریان موضوع برنامه هستید، موضوع امروز برنامه ما تبعات سالمندی جمعیت هست و شما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و به عنوان کسی که عضو کمیسیون اجتماعی هستید، فکر میکنید که چه راهکاری فکر میکنید میتونید پیشنهاد بدید برای این که بتونیم نرخ باروری رو افزایش بدیم؟ آقای اسماعیلی.
بله، ببینین، واقعیت امر اینه که ما از 20 سال قبل متاسفانه این روند پیری جمعیت ما شروع شده و الان به 16 رسیده. حالا بس آماری که منابع رسمی دارن میدن.
بله.
و این یک نشانه واقعا خطرناکی هست برای آینده یک کشوری مثل ایران که نیاز داره برای از فرض شما پیشرفت و توسعه و افق چشم‌اندازی که ما برای سند چشم‌انداز 20 ساله تعریف کردیم.
بله.
و مهمتر از همه اینها هم گوشزدها و تذکراتی هستش که چندین سال مقام معظم رهبری دارن تذکر میدن که بالاخره یکی از خطرناکترین مباحث واسه کشور ما که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد بحث پیری جمعیتمون از دست دادن این روحیه نشاط جوانی که باید در کشور مثل ایران که در حال توسعه هست و باید خودش رو به این افقی که ترسیم شده در چشم‌انداز برسونه، حتما به نیروی ما جوان و اکتیو و فعال نیاز داریم. خب این کلیات بس که بالاخره همه باید دست به دست هم بدیم، هم مجلس به عنوان قوه مقننه ریلگذار، هم دولت فعلی، هم دولتی که انشالله این هفته سرکار خواهد آمد، اهمیت قضیه رو باید دوستانم بدونن. حالا ما به عنوان مجلس دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی اینکه این تیمی که برای فرهنگ و اجتماع و عرصان و شما وزارتخونه هایی که یک جورایی ارتباط خواهند داشت با بحث باروری و بحث نگه داشتن روحیه جوانی و بحث عرصان فرزندآوری، این تیم دولت تیمی باشه که واقعا اعتقاد قلبی و عملی داشته باشه به این بحث. بحث بعدی که مجلس میتونه انجام بده اینه که قانونگذاری رو در خصوص انجام بده که در خصوص هم کمیسیون ویژه در مجلس تشکیل شد به عنوان تعالی جمعیت و الحمدلله مصوبات خوبی داشت. البته مصوبات خوب داشتن حتما باید مدیر خوبم داشته باشه. ما نگران بودیم که مدیرانمون خوب عمل نکنن. انشالله که دولت جدید که با روحیه جدید میاد، با روحیه انقلاب میاد، بتونه عمل کنه. در این مصوباتی که ما داشتیم تو کمیسیون اجتماعی، عرض کنم که تلفیقی از کمیسیون بود از جمله در نفر اعضای محترم کمیسیون اجتماعی، اون دو تشویق ها و از مشوق های خوبی برای ارزگان شما فرزند آوری و درمان ناباوری رایگان از جمله شما، و برای فرزند سوم امتیازات ویژه از جمله به حساب وام های بلاعوض، از جمله زمین های رایگان،
بله.
حتی از نظر مرخصی های زایمان، از نظر درمان ناباروری که دانشمندان ها را موظف کردیم که رایگان در اختیار این دوستان ما قرار بدن، یه پک کاملیه. یعنی هم از شما هم مشوق های اداری هست، هم مشوق های مالی هست داخلش، هم مشوق های معنوی هست که اگر واقعا این مسئله کلیات شما خدمت شما عرض کردم انجام بشه، قطعا در روند که ما بتونیم حداقل نگه داریم بیشتر از این ما به جمعیت پیری که در مثلا چند سال بعد خواهیم رسید نگه داریم تا بتونیم این مشوق ها جواب بدن، این در این حال کمک ما خواهد کرد که حداقل ثابت نگه داریم. ما کارمون از مجلس یا واقعا ریل گزارش آماده هست و از کردم مصوب هم شده. دو تا اشکال و ایرادی که داشته شورای نگهبان برگردونده، اونم انشاءالله چیز خاصی نیست، قابل اصلاح هست، اونم اصلاح خواهیم کرد و آماده تقدیم به دولت جدید خواهد بود که برای اجرا انشاءالله اگر واقعا دولت جدید به شعارهایی که داده پایبند باشه، با این از کنم طرحی که مجلس مصوب کرده تمام موانع قانونیش که بتونه کار انجام بده، حتی منابع مالیش رو برای دولت مشخص کرده مجلس خدا تامین بشه، همه اونها در این طرح دیده شده. یک تیم قوی با اراده منسجم با اراده قوی میخواد که انشالله شروع کنه و بتونه که کارها رو ادامه بده و از این خطری که از کردن مقام معظم رهبرت چندین سال پیش داره پیام میده، آلارم میده که یه خطری رو برای جلوی کشورمون هست، انشالله بتونیم با این طرحامون و کمک هایی که برای دولت بعدی خواهیم کرد بتونیم جلوی این واقعا خطر عظیم ما بگیریم. حالا انشالله که بتونیم این کار انجام بدیم.
آقای اسماعیلی، پس امیدوار باشیم در دولت جدید تحولاتی ایجاد خواهد شد.
ببینید از کردم ما این ریل آماده کردیم،
بله.
ما این خیلی هم کار برد از کمیسیون مشترک، یعنی از همه ارگان‌هایی که به نوع متولی بودن، عرض کردم هم به حساب بحث ناباوریش، هم بحث بهداشتیش، هم بحث های حتی مرخصی زایمانش رو فکر کردیم اونجا ما. یعنی یه کاملا یه پکیج کامل آماده هستش که دولت بیاد اجرا کنه و قطعا امیدوار باشن مردم عزیز ما که با تیم جدید و با روحی جدیدی که میان و مخصوصا که عرض کردم اراده کار داشته باشن، چون کارو دیگه دنبال قانون رفع موانع قانونی یا خلأ قانون نخواهند گشت، اینا هم حل شده، فقط اجرا میخواد که انشالله ما هم کمک خواهیم کرد. فونکشن اجتماعی پای کار این بحث هست و خطر رو درک کرده. بنده خودم صحبتی که با آقای اطلاع رئیسی داشتم در دیدار اخیر رسال کمیسیون ها، اونجا هم عرض کردم با رئیسی بودم، یکی از ابر به قول این دانشگاهی عزیزمون ابر خطرها و خطرهایی که واقعا تهدید میکنه نیروی انسانی کشورمون همین بحث است، ایشون هم کلیاتش قبول کرده و انشاءالله با تیمی جدیدی که ورود خواهم کرد برای اجرا، انشاءالله که ما بتونیم از این پیچ خطرناکی که روبرم است انشاءالله به سلامت عبور کنیم.
انشاءالله.
البته اینم اضافه کنم، من نقش رسانه هام خیلی مهمه، نقش رسانه سراسی ما مخصوصا رادیو که دوستانمون بیشتر از الان دقیقه هر جایی که حساب دوستان هستن، مثلا شنوندگان شما که دارن گوش میکنن، نقش رسانه و فرهنگ سازی و نهادینه کردن این فرهنگ که الان واقعا از طرف رسانه های غربی تک فرزندی بعضی از زندگی هایی که واقعا حالا بسنشون میذارن زندگی سفید و بحث های دیگه اونا دارن تبلیغ میشه، دلو این تبلیغات هم ما باید با فرهنگ سازی خودمون بگیریم،
بله.
با اینکه اول بحث من کردم این چند بودیه، هم بود فرهنگی داره، هم اجتماعی داره، هم بهداشتی داره، هم مشوق میخواد، برای همین عرض کردم یعنی یه حاکمیتی باید همه کمک کنیم. نقش رسانه ملی و نقش عالی دوستانتون تو رادیو هم و صدا هم قطعا یقین تاثیر خواهد گذاشت که ما بتونیم نتیجه خوبی از این بحث بگیریم.
آقای اسماعیلی، قبل از گفتگو با حضرت عالی با دکتر پژهان صحبت می‌کردیم، جامعه شناس، که ایشون معتقد بودن به این که ما نیروی تحصیل کرده خیلی داریم که به سلاح تحصیل مجهزن اما بیکار هستند و این میتواند یکی از دلایل باشه. امیدواریم با ارائه طرحی که حضرت عالی فرمودید در دولت جدید این تغییر تحولات ایجاد بشه، هم نرخ بیکاری پایین‌تر بیاد که این کمک میکنه به اینکه ازدواج بیشتر ساده تر و سهل تر اتفاق بیفته و البته نرخ فرزندآوری هم انشاءالله که بیشتر بشه.
من قطعا صحبت کارشناس محترم رو تایید میکنم از کنم به شما و راکار را اینم پیشنهاد دادیم تو این طرح و پیشنهادم دادیم برای آقای تیم جدید آقای رئیسی. انشاءالله که دست به دست هم میدیم. در شدم ما اعلام آمادگی میکنیم شبان روزی باشی تلاش بکنیم که یکی از کردم خطرات بزرگی که واقعا جلوی کشور مردم و کشورمون هستش بگیریم که انشاءالله این شدنی هست. قطعا یقین اگه اراده کنیم و صادقانه با مردم صحبت کنیم قطعا یقین این کارها شدنی هست و انشاءالله خواهد شد.
ممنونم از توضیحاتتون آقای اسماعیل. سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی. دوستان همراه برنامه نقد امروز، گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، که در خصوص تبعات سالمندی جمعیت که موضوع امروز برنامه ما هست با ایشون گفتگو کردیم. از اینکه همراه ما بودید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما صمیمانه سپاسگزاریم.
بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ رو به شما هموطنان تقدیم می‌کنیم. ادبیات پارسی غنی ما دریای ژرف و عمیقیه که هر قطره اون سرشار از مفاهیم و معانی بلند بالا، اشعار نغز و زیبا و حکایت‌ها و مثل‌های پندآموز و هدایتگره.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
و حالا نوبت میرسه به ایران، جغرافیای مهربانی.
آرزو میکنم هیچکی